و اون نفش قبل در واقع نوعی بی احترامی نسبت به اون شخص و این خب خیلی بده. گرچه این بدن الان دیگه تو عالم برزخ نقشی نداره، ولی به هر حال بی احترامی به اون شخص میشه. اما اینکه خود او بخواد مثلا عذاب ببینه، نه، فقط ناراحت میشه که چرا بهش بی احترامی شده، چرا به بدنش بی احترامی شده.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی و نیز شماره پیامک 3162 سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما اگر پیشنهادی، انتقادی، نکته‌ای به نظرتون به ذهن مبارک میرسه میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده گرامی، آقای یا خانم گودرزی از بروجرد سوالی از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال کردن. البته این پیامکیشون شامل دو سوال جناب استاد. سوال اولشون این استش که کسانی که مقدر از دنیا برن، اول چشم برزخیشون فعال میشه و حضرت ملک الموت رو میبینن، بعد اتفاق مثلا تصادف یا شرایط موت پیش میاد، یا نه اول اتفاق میفتد بعد میبینن؟ این سال اول استش، بفرمایید تا انشالله سال دوم. بفرمایید.
گاهی به ندرت یک کسی از ثانیه قبلش اون صحنه تصادف رو میبینه، حتی اون بدنی که مثلا اصلا تصادف کرد چه اتفاقی براش افتاد اینا رو میبینن، ولی خب اینا نادره. اما اینکه جناب ملک الموت رو ببینن، نه، از اون زمان میبینن که ملک الموت میخواد چه قبض روح بکنه. اینا از این طرفه، از طرف از تو دنیا که زمان معنا داره، قبل و بعد معنا داره. از اون طرف اصلا این مسائل مطرح نمیشه و اونها زمانی رو درک نمیکنن که بگن قبلش چی شد، شینه اتفاق چی شد، بعدش چی شد. اینا مال این طرف. بله، گاهی به ندرت این اتفاق افتاده.
شد تو برنامه زندگی پس از زندگی شبکه 4 تو ما مبارک رمضان هم بعضا بودن این اتفاق افتاده
که میگفتن آره که ما دیدیم.
بله. بله. ولی میفهمید عمومی نیستش.
نه.
این شکل.
نه.
بله، متشکر. یه بخش دومی هم سوال این شنونده محترم داره و گفتن این که آیا کسانی هستن که سر پل صراط به سمت حالا بهشت برزخی ایشون فرمودن معطل بمانند و خواستن توضیح بفهمید.
اولا که سر پل صراط غلطه، چون یا پل یا صراط دیده تاش که اون سر پل مثلا بخوام معطل بشن. دوم این که برزخ نیست دیگه، برزخ تموم شده.
بله.
صراط تو قیامته. تو بحث مقدماتی که دوستان دقت کرده باشن، ما در بحث قیامت کبرا بحثی راجع به صراط داشتیم. و سوم این که بله، اونجا مواقفی هست که خیلی تو مواقف میمونن، موقف نماز هست، موقف زکات هست، موقف صله رحم هست، موقف ولایت هست، خیلی مواقفی اونجا هست که گاهی ممکنه که سالها اونجا گرفتار اون موقف باشن. بله.
بله،
اون ایستگاهایی که اونجا هست نگه میداره افراد رو.
بله. 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 جناب استاد این مطلب توضیح هم فرمودید در مقدمات برنامه‌های گذشته. حالا این شنونده محترم اگر میخوان میتونن اونجا مراجعه بفرمایید. ممنون هستیم از شما جناب استاد، متشکریم از این شنونده که از بروجرد سوالشون رو برای ما ارسال فرموده بودن. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. پاسخهای کوتاه
912-44-61 پرسیدند چرا دیه زنی که کشته بشه نصف دیه مرده؟
برای این که همه هزینه خونه از در اسلام به عهده مرده. اون دیه مرد هم که میگیرن خانوادهش میگیرن و صرف خود زنها میشه. زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره. اون نصف دیه هم که میگیرن اون هم مشکلی ایجاد نمیکنه. اما از لحاظ انسانی فرقی بین زن و مرد نیست. یعنی اگه بخوان قصاص کنن مرد و زن فرقی نمی کنن. مردی زنی کشته باشه قصاص میشه، زنی هم مردی کشته باشه قصاص میشه. حتی اگه 10 مرد جمع بشن یک زن رو بکشن، اولیا آدم میتونن 10 مرد رو قصاص کنن. یعنی جان 10 مرد میتونن به خاطر کشتن یک زن بگیرن. چرا؟ چون قاتلن. اما دیه ها رو باید ترداخت کنن که خانواده هاشون مستحصل نشن.
902-0908 پرسیدند اگر شرایطی پیش بیاید که در هنگام مردن بتوانیم اهدای عضو کنیم، در آن دنیا روح یا جسم آدم سرگردان و پریشان نیست؟ و آیا پاداش دارد؟
این که انسان کار خیلی انجام بده خب قطعا پاداش داره، اما این که روح یا جسم سرگردان باشه نه، چون بدنی که انسان در اون عالم داره این بدن نیست، چون این بدن ممکنه که تو دنیا ناقص شده باشه، دستش از دست داده باشه، پاش از دست داده باشه، چشمش از دست داده باشه، اون بدن سالمه و نقصی نداره. این اعضایی هم که بخشیده میشه اینا باعث نمیشه که بدن آخرتی انسان ناقص بشه.
936 2034 پرسیدند آیا کار حضرت یوسف که ظرف را در بار برادرش میگذارد تا او را نگه دارد مکر نیست؟
حالا با فرض که مکر باشه، خود خدا خیر الماکرینه و مکر با مکر الله و الله خیر الماکرین. مکری که مثبت باشه که اشکال نداره، اون مکری بده که توش نیرنگ باشه، اون مکری که حقی ضایع بشه. نسبت به حضرت یوسف اولا خود بنیامین میدونست با اجازه خودش بود و ثانیا کار خدا بود. میفرمایند ما این کارو کردیم که بنیامین پیش یوسف بمونه، چون یک صحنه امتحان بود، باید این صحنه امتحان کامل میشد. برایش این بود که بنیامین هم بمونه که دیگه یعقوب دل از غیر خدا کلا بکنه، امتحان تمام بشه. و خود خدا میفرمایند ما این نقشه رو ریختیم، این کید که حالا کید هم معنای مثبتش خدا به خودش نسبت میده. و اون کسانی هم که داد زدن که حیات ایر انکم لسارقون، نمیدونن که قضیه چیه، اونا چه خبر نداشتن. حضرت یوسف خبر داشت و بنیامین. بنیامین هم که خودش اجازه داده بود و با اجازه خودش و با اختیار خودش این کار انجام شد. بنابراین اشکالی در این کار مشاهده نمیشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آن چه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جدا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. سوالی از استاد محمدی داشتم برنامه پرسمان اعتقادی. میخواستم خدمت آقای محمدی بگم آقای محمد، شما که این همه از مهربونی خدا میگید، این همه خدا مهربونه، چرا اینقدر فلسطینی ها کشته میشن؟ پس این مهربونی خدا کجاست؟ چرا بعضی از بندگان خدا اینقدر در عذاب و مشقتن با این که نماز روزه همه چیزشون درسته؟ پس این مهربونی خدا کجاست؟ خدا اینقدر مهربونه برای بنده‌هاش، چرا نگاه میکنه که اینقدر بندگانش عذاب بکشن؟ آیا مهربونی اینجوریه که بندگان باید اینقدر عذاب بکشن؟ مثلا من یک نابینا هم در خونه، نه گناهی نه چیزی، صبح تا غروب تو خونه نابینا، دستم از همه جا هم کوتاهه، در مشقت و عذابم، چرا باید اینجوری بشه؟ پس این مهربونی خدا کجای خدای که اینقدر مهربون و رؤوف و عزیز و حکیمه؟ پس این چجوریه؟ اینو به من پاسخ بدید، ممنون میشم.
سلام علیکم برادر عزیز و شنونده گرامی، روشندل محترم. جناب استاد سوالشون خب مشخص هستش، حالا فلسطین رو مثال زدن یا برخی از بندگان خدا که در عذاب هستن، حالا درباره خودشون هم باز نکته فرمودن که اذیت میشن، این مهربانی خدا کجاست؟
در این خدا مهربانی خب تردیدی نیست، او رحمان است، او رحیم است، رحمتش هم عام، او حنان و بسیار دلسوز هست. اما چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. اول این که آیا مهربانی خدا باید حکمت خدا رو از بین ببره؟ خدا مهربان هست اما حکیم هم هست، حکمتش اقتضا میکنه که انسان ها اختیار داشته باشن. اگر طرحی که تو ذهن این برادر روشن دل ما هست بخواد اجرا بشه، خدا باید اختیار رو از صهیونیست ها بگیره که نتونن جنایت کنن. اگر اونها نتونستن بد باشن، دیگه خوب هم نمیتونن خوب باشن، چون فرض اینه که اختیار وجود نداره. اختیار که از بین رفت دیگه انسانی باقی نمیمونه، انسانی که کنار گذاشتید دیگه عالمی باقی نمیمونه. ما از یه گوشه نگاه میکنیم اما کل این تابلو رو نمیبینیم. اونها چرا جنایت میکنن؟ چون اختیار دارن. چطور میشه جلو این جنایت رو گرفت؟ اختیار ازشون بگیرن. وقتی بهشت برای چی؟ سنگ که تو بهشت براش بهشت معنا نداره. هیچ گویی سنگ را فردا بیا و نویمم دهم بد را سزا، هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگ اتابی کس کند نخیر. چرا؟ چون سنگ تکلیفی نداره، نه بهشت و جهنم براش معنا نداره. اگه بناس بهشت و جهنمی باشد باید اختیار باشد، اگه بناس اختیار باشه باید بتونه هم کار خوب انجام بده هم کار بد. نکته دوم این که در این گونه امور آیا خوب ها مقصر نیستن؟ یعنی الان مسلمان ها مقصر نیستن تو این جنایتی که در فلسطین رخ میده؟ خودشون آوردن این قده سرطانی تو کشور خودشون جا دادن. آیا کشورهای اسلامی وضعشون انجام میدن؟ یمن محاصره کرده از لحاظ دریایی که اینا تحت فشار قرار بگیرن و جنایتشون کم کنن، ولی کشور اسلامی دیگه راه باز میکنن برای صهیونیست‌ها که باز بتونن بیشتر جنایت کنن. آیا همه کشور اسلامی تکلیف نداشتن که در مقابل این جنایت بیستن؟ کی ایستاد؟ چرا باید یک کشور غیر مسلمان آفریقای جنوبی بخواد مطلب رو دادگاه حالا لاهه بکشونه؟
بله.
اینم نکته دوم. ما خیال میکنیم فقط صهیونیست ها مقصرن. وقتی ما خودمون وظیفمون انجام نمیدیم چرا خدا باید از ما دفاع بکنه؟ چرا باید خدا از ما حمایت کنه؟ بله اگه مسلمان ها سنگ تمام میذاشتن وظیف خودشون انجام میدادن، خدا هم تیر عبابیلو میفرستاد که اینها رو نابود کنن. ولی وقتی ما خودمون قدم بر نمیداریم خدا برای چی بخواد از ما دفاع بکنه؟
بله.
این هم نکته دوم. نکته سوم این که برخلاف ما که صبرمون کمه، خداوند صبر زیاده، خداوند صبر و حوصله داره. ما عجولیم، خلق الانسان من عجل، اما خداوند عجله نداره. خداوند به موقع اینها رو خواهد گرفت و چون دنیا داره امتحانه، همه دارن امتحان میشن تو این جریان فلسطین. سه گروه دارن امتحان میشن: ظالم، مظلوم، ساکت. دو گروه رفوزه هستن، دو گروه تو این امتحان قبول نشدن: ظالم و ساکت. دنیا داره امتحان، اصلا خداوند دنیا رو خلق کرده برای امتحان. والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا فلسفه وجودی زمین و آسمان هم امتحان هاست. خدا داره امتحان میکنه و افراد دارن امتحان میشن. ما میگیم که امتحان بی امتحان. نه دیگه، وقت زمین آسمون برای چی؟ وقتی دنیا برای چی؟ طرح ما مساوی است باز با نابودی دنیا. نکات دیگری هم هست راجع به شما هم لحظه لحظه که شما مشکلات رو داری، خداوند آنچنان عوضهایی در عالم دیگر به شما خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای شما بودن. فعلا شما اینجا متوجه نیستید، یعنی همه ماها متوجه نیستیم که چه اتفاق میفته. اون طرف که بریم اون وقت مشخص میشه که چه خبره. شما هم نگران نباشید، اون طرف انشالله خواهید دید که چه عوضهای خدای متعال به خاطر این زحمتها و رنجها و دردهایی که شما تحمل میکنید به شما خواهد داد
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر روشندل که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون این برنامه رو پی بگیرید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه است. شنونده عزیز با شماره 0992-822-85 سوال مطرح فرمودن و گفتن جوانیست که پدرش فوت کرده و مادرش میگوید سر قبر پدرت برو و دعا کن. میگوید خیرات برای پدرم میدهم، مکانها با هم تفاوتی ندارد، چرا حتما باید سر قبر ایشان بروم؟ بفهمید استاد.
حق با مادرشه، چون وقتی که سر قبر میره پدر متوجه میشه، خوشحال میشه، باش انس میگیره و مثل اینکه انسان بخواد به ملاقاتی یک زندانی بره یا به عیادت یک بیمار بره چقدر خوشحال میشه و چقدر مسرور میشه. مرده هم از زیارت زنده ها خوشحال میشه، باشون انس میگیره و وقتی هم میخوان برگردن یه حالت دلتنگی و استیحاش بهشون دست میده. بله خیرات که میده خوبه، خیرات هم بهش میرسه، از هر جمع که خیرات بده بهش میرسه، اما زیارت قبرش یه خیرات خاصیه. اون خیرات جای خودش، ولی این زیارت قبر هم
جای خودش،
مخصم فرزند که پدر دوست داره فرزندش بیاد نزدیک و ببیندش، تفاوت میکنه. چون پدر به این محل قبر توجه داره، از عالم دیگر به این جایی که بدنش دفن شده توجه داره و به همین دلیله که اون روحای بزرگ این بدن رو سالم نگه می‌دارن و و این بدنشون نمیپوسه از بین نمیره. بنابراین حق با مادرشونه که حتما به زیارت پدر هم برن، بله خیرات هم بدن، اونم جای خودش.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0994-2550 سوال مختصر ارسال کردن و فرمودن چگونه میتوان قبول کرد خدا آفریننده ندارد؟
ما باید ببینیم که اونایی که آفریننده دارن چرا آفریننده دارن؟ به خاطر وجودشون آفریننده دارن یا به خاطر فقرشون، به خاطر امکانشون، به خاطر حدوثشون، به خاطر حرکتشون، به خاطر نیازشون؟ باید اول ما روشن کنیم که منات نیاز به علت چیه. بعضی ها اینجا اشتباه کردن. برتران راسل که حالا قدرش تعریف میکنن که نمیدونم ریاضیدان بوده، فیلسوف بوده، چی بوده چی بوده، میگه وقتی من خواهم از طریق این برهان علت العلل خدا رو ثابت کنم که هر چیزی علتی میخواد، فورا به ذهن میرسه خب خدا هم که هست، پس خدا هم علت میخواد. توجه نکردن که علت نیاز به علت بودنش نیست، وجودش نیست، که اگر وجود بود باید به غیر وجود نیاز میداشت. غیر وجود چیه؟
عدم.
عدمه. عدم که نمیتونه علت باشه که. نه، علت نیاز به خالق، به آفریننده بودنش نیست، وجودش نیست، فقرشه. چون هستیش از خودش نیست، میگم از کجا آورده؟ من مثال بزنم اینجا تا مطلب روشن بشه، چون این سوال سوال مهمی است و زیاد پرسیده میشه. اگر از شما بپرسن که این غذا چرا شوره، چی جواب میدید؟
بخاطر اینکه نمک.
خب نمک چرا شوره؟
چون شوره.
شوری نمک از خودشه؟
نه.
غذا چرا چربه؟ چون روغن توش ریختن. روغن چرا چربه؟ چربی روغن از خودشه. گرمای آتش از خودشه. کسی آتشو گرمش نکرده. آتشو گرمش نمی‌کنن که بخواد گرم بشه. یخ رو سردش نمی‌کنن. ذاتش سرده. وجود مخلوقات که نیاز به آفریننده دارن مثل شوری غذاست. از خودش نیست. باید یک نمکی از خارج بیاد اون غذا رو چیکار کنه؟
شور کنه.
وجود خدای متعال بلا تشبیه مثل شوری نمکه، از خودشه، او واجب الوجوده، او قائمه به ذاته، هستیش از خودشه. نداشت بشن دوستان که ارسطو مثلا برهانش برای اثبات خدا اینه که میگه که ما تو عالم حرکت میبینیم.
بله.
هر حرکتی یک محرکی میخواد، اون محرک اول خودش نباید متحرک باشه، چون اگه متحرک باشه اونم باز یک محرک میخواد و این به تسلسل میرسه که باطله، یا به دور میرسه که باطله. با بطلان دور و تسلسل ما باید به یک محرکی برسیم که متحرک نباشه. اون خداست. یه برهان دیگه، برهان ارسطوست. فلاسفه مشا میگن که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که عقل ما میگه ممکن نیاز به علت داره و چون مخلوق ممکنن علت میخوان. حالا این مخلوق چه عرض کنم که مجرد باشن چه ماده باشن، به هر حال ممکنه، ممکن بدون علت به وجود نمیاد، چون ممکن روی مرزه، نه تو دامن وجود نه تو دامن عدم. اگه بناس به دامن وجود بیفته علت میخواد. خب حالا اگه این علت، اون خود علت باز ممکن باشه، یا به دور میرسیم یا به تسلسل که باطله، پس باید به یک واجب الوجود برسیم که اون دیگه علت است و معلول نیست، واجب است و ممکن نیست. متکلمین میگن که هر حادثی یک پدیدآورنده لازم داره. عالم حادثه، باید یک محدثی داشته باشه، یک پدیدآورنده داشته باشه. حالا اگه خود اون پدیدآورنده هم باز حادث باشه، باز نیاز به چی داره؟
محدث.
باز نیاز به محدث داره. باز این مطلب یا به دور میرسن یا به تسلسل که باطله، به ناچار باید به یک محدثی برسیم که حادث
نباشد.
حکمای متعلقه میگن که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم عالم، مخلوق سراسر فقر است. هویتشون هویت ربطیه، هویت تعلقیه، هویت فقریه. خب فقیر نیاز به غنی داره دیگه. وقتی ما پول تو دست فقیر میبینیم از خودش هم نیست، میپرسیم از کجا آورده. عالم سراسر فقر است، ربط است، تعلق است، باید یک غنی به ذاتی باشد که عالم رو خلق کرده باشد. پس علت این که عالم نیاز به آفریننده داره، چه بگیم متحرک است نیاز به محرک اول داره، چه بگیم حادث است نیاز به محدث داره، چه بگیم ممکن است نیاز به واجب داره، چه بگیم فقیر است نیاز به غنی دارد، هر چه بگیم علت نیازش وجودش نیست، یا فقرشه، یا حدوثشه، یا امکانشه، یا حرکتشه. و با فرض اینکه خدای متعال نه ممکنه، نه حادثه، نه متحرکه نه فقیره، جایی برای اینکه بگیم خدا هم آفریننده داره وجود نداره. مثالی که من زدم مطلب رو روشن میکنه. شما هرگز نمک رو شورش نمیکنید، نمک شورش از خودشه. واجب الوجود رو هرگز کسی بهش وجود نمیده، چون وجودش از خودشه.
بنابراین اینکه حالا سوالشون هستش که چجوری میشه تصور کرد که خداوند آفریننده ای نداره، ممکن هستش. استاد البته توی عرف یه جمله هستش که مردم میگن ما وجودمون در واقع از خداوند هستش و اینا، این جملات که درسته، مشکلی
بله
نداره.
بله، وجود همه عالم از خداست. چرا؟ چون همه عالم فقرند، هستیشون هستی ربطیه. اگر یک ارز کنم که غنی به ذاتی نباشد، عالمی نباید باشد. نداشت باشید ما فرض کنید که حالا این باز برهان فارابیه، من برهانه 3-4 تا برهانه رو گفتم در لابلای بحثم.
بله،
اون برهان اسد و اخسر فارابی، من یه مثال بزنم. شما ایده‌ای چتر باز رو در نظر بگیرید که برای اولین بار میخوان از هواپیما بپرن.
بله.
فرموده به نفر اول میگه بپر، میگه تا نفر قبلی نفر من نمیپرم.
بله.
همینطور اگه این تاها ادامه داشته باشه،
بله،
پروازی رخ
نمیده.
بله. وقتی ما نگاه میکنیم این پرواز رخ داده،
پریدن.
بله. به اینجا میرسیم که یک نفر در بین اینها بود که وجودش مشروط نبود، پروازش مشروط
نبود،
گفت من میپرم.
این سلسله رو قطع کرد.
همین، اون گفت من میپرم. وقتی اون پرید پشت سر، خب ما تو عالم نگاه میکنیم ببینیم همه موجودات مشروطن.
بله.
به گیاه نگاه میکنیم میگه تا زمین نباشه من نیستم. به زمین نگاه میکنیم میگه تا خورشید نباشه من نیستم. تا منظومه شمسی نباشد، تا کهکشان نباشد، همینطور.
بله.
باید به یه جایی برسیم که تا نداشته باشه.
بله.
میگه من هستم، وجودش از خودشه. اگه اون نبود باید عالمی نباشه، ولی عالم هست.
بله بله. استاد نکته‌ای که به ذهن من میاد این هستش که این وجوده باعث نمیشه که ما صرفاً وجود دیدیم، همونجوری که فرمودید بگیم مخلوق هستش. این وجوده طبق حالا یک حالا علتی میتواند مخلوق بشه که اون علت در خداوند نیستش اما در ما هستش. این درسته این جمله؟
اصلا یادم که ما باید اول منات نیاز معلول رو به علت بررسی بکنیم. مناتش وجود نیست.
بله.
که اگر وجود بود این دیگه خلاف عقله، باید به غیر وجود نیاز داشت.
بله.
و غیر وجود همیشه عدم
نیستی
که نمیتونه علت باشه، باید به چیز دیگه باشه.
بله.
اون چیزهای دیگه همین که گفتیم، مثلا فرض کن که واجب الوجود باشه که ممکن رو خلق کنه، محدث باشه که ایجاد کنه، محرک باشه که حرکت ببخشه، غنی باشد که فقیر رو از کنم که بهش وجود بده و الی آخر.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. سوال مختصر بود اما خب توضیحات مفصل. انشالله شنونده عزیز شنونده این برنامه بوده باشن و از پاسخ قانع شده باشن. اگر خیر که میتونن سوال رو به شکلی دیگه به گونه دیگه برای ما مجددا ارسال بفرماین. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0919-9085 سوال کردن: اگر کسی در این دنیا بنده خالص خداست اما اخلاق مغرورانه دارد، در خانه با اخلاق خیلی تند رفتار می کند، اگر همسرش بعد از 50 سال از او ناراضی باشد، جایگاهش در آخرت چگونه است؟
بنده خالص خدا که اخلاق مغرورانه نداره، ظلم نمی کنه، حق همسر رو ضایع نمی کنه دیگه. وقتی این کار رو کردن که تناقضی، که بهترین انسان ها از لحاظ ایمان که بندگی خدا کسانی هستن که تو خونه خوش اخلاق تر باشن. پیغمبر فرمودن افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقن فی اهله و انا احسنکم اخلاقن فی اهلی. برترین ایمان ها رو بنده خدا باید ایمان داشته باشه دیگه. بنده خالص خدا برترین ایمان‌ها رو در بین شما کسانی دارن که در خانواده تو خونه خودشون خوش اخلاق‌تر باشن. و پیامبر فرمود و من پیامبر از همه شما تو خونه خوش اخلاق‌ترم. شما ببینید خانم‌های پیامبر بر علی پیامبر توطئه کردن. سوره تحریم رو بخونید.
بله.
دست به دست هم دادن بر علی پیامبر توطئه کردن. در این حال پیامبر چطور رفتار می‌کنه باهاشون؟ حلال خدا رو با خودش تحریم می‌کنه که اینا خوششون بیاد. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. چرا تو حلال خدا رو به خاطر خوش آمد همسرات تحریم کردی؟ یه نکته. بنابراین اگه واقعا کسی بنده خالص خداست باید تو خانه خوش اخلاق باشه، وگرنه عذاب قبر، فشار قبر داره و مشکلات دیگه. مطلب دوم این که گاهی ممکنه همسر بی خود ناراضی باشه، چون پرسشگر ما تنها به قاضی اومده دیگه.
بله.
این که میگه که من ناراضی، خب چرا ناراضی؟ اگه واقعا از منظر شرع یا از منظر عقل نارضایتیشون درست باشه، نه، اون آقا در آخرت گرفتاره. پیامبر فرمودن اگر خانومی در کل ایام دنیا عمر کرده باشه، هر روز روزه باشه، شب تا صبح نماز بخونه، هر سال حج بره، همه ثروت‌های دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق کنه، اما شوهرش اذیت کرده باشه، لا خیر فیها و هی من اهل النار، هیچ خیری در این خانم نیست و او اهل جهنمه. و من الرجال مثلهن، مرد هم اگر همه عبادت‌های دنیا رو انجام داده باشه ولی همسرش رو اذیت کرده باشه، خیری درش نیست و اهل جهنمه. باید دقت بشه تو خونه، نگاه اسلام به خانه و خانواده یک نگاه ویژه هست، یک نگاه قدسی است. و از اون طرف میگه اگه خانم یه لیوان آب دست شوهرش بده، ثواب یک سال عبادت در نام عملش میتونه بشه، میشه که شب تا صبح نماز خونده باشه، روز تا روز گرفته باشه. اگر خانم یک هفته تو خونه با شوهرش خدمت کنه، 7 در جهنم بروش بسته میشه، 8 در بهش بروش باز میشه. از یه طرف این حرفا رو داریم و از اون طرف اون تهدیدهایی که نسبت به کسانی که میخوان خانواده رو متلاشی بکنن خیلی زیاد است. این هم نکته دوم. پس این که خانم ناراضی هست، همسرش بعد از 5 سال ازش ناراضی، باید ببینیم که حق داره که ناراضی باشه یا نه. حق نداره. مطلب بعد این که اخلاق مغرورانه دارن باز باید بررسی بشه. آیا حق داره که اون از خونم که صلابت مردانگی رو داشته باشه یا نه؟ یه وقت ممکنه که اون صلابت و اون جایگاه و اون وظیفه و رسالت و اون مسئولیتی که مرد داره از دید دیگران چی بیاد؟ غرور بیار.
بله.
اگه خواست کسی ذاتاً مغرور باشه، در خارج از خونه هم مغروره.
بله.
پس اگر تو خونه ما متهم میکنیم که تو مغروری، باید ببینیم که واقعا اینجوری هست یا نیست.
بله.
پس دو نکته. نکته اول این که ما قبول نداریم بنده خالص خدا بخواد با غرور رفتار کنه، تو خونه اخلاقش خیلی تند باشه، بد رفتار کنه و خانواده رو اذیت کنه، این دیگه نمیشه گفت که بنده خالص خداست. از اون طرف آیا واقعا اینجوری رفتار کرده، اون باید بررسی بشه. آیا 50 سال مثلا همسرش ناراضی هست، حق داره که ناراضی باشه یا نه؟ درست نیست که ناراضی باشه، به ناحق ناراضی.
بله.
اینو باید بررسی بشه.
بله، متشکرم. هر چند سوال ایشون درباره حال جایگاه ایشون در آخرت بود، همونجوری که جناب استاد توضیح دادن و پاسخ فرمودن، اما خب ما برنامه‌های مثل پرسمان خانواده که در رادیو معارف داریم، این بزرگوار میتونن از چند و چون و خلاصه راه حل‌ها و علت‌های این مسئله که اخلاق حالا خیلی تند به قول ایشون دارن یا حالا غروری که ایشون تعبیر کردن، میتونن باز از برنامه‌های دیگه و کارشناسان محترم دیگه هم راهنمایی بخوان. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. ممنون هستیم از شما جناب استاد، تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553. در پایان بار دیگر حلول ماه با برکت رمضان را خدمت همه شما عزیزان سروران تبریک و تهنیت عرض می کنم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن.